آمریکا میگوید تحریم‌های کره شمالی تا پایان روند غیر اتمی شدن این کشور ادامه می‌یابد. تجمع چند فعال مدنی در مقابل زندان اوین در حمایت از نسرین ستوده.
خانم نسرین ستوده یکی از فهیمترین، پاکترین، درست کارترین و قانون فهمترین وکلای سرزمین ماست. یک سرمایه است، یک گنج.
گرانی ها در صدر اخبار، از ارز و سکه و طلا بگیر تا خوردنی ها و پوشیدنی ها.
با توجه به همه این نشانه ها به نظر میرسه که اقتصاد ایران در آستانه یک شوک تازه تورمیه.
واکنش ایران به طرح مصوب مجلس عوام کانادا برای توقف مذاکرات با تهران با هدف از سرگیری روابط دیپلماتیک.
کانادا هم یک کشورهای پیچتاز در مسئله حقوق بشر هستش و ناگزیر نمیتونه نسبت به مسائل و نقض فاحشی که در ایران اتفاق میفته ساکت باشه.
و در بخش پایانی مجله شنونده ویژه برنامه ورزشی ما به مناسبت شروع جام جهانی فوتبال 2018 روسیه خواهید بود. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که تحریم‌های شدید علیه کره شمالی تا پایان روند غیر اتمی شدن این کشور ادامه می‌یابد. وزیر امور خارجه آمریکا این مطلب را در آستانه آغاز گفتگوهای حساس برای تعیین جزئیات غیر اتمی شدن کره شمالی اعلام کرد. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتگوها با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را آغاز یک رویداد موفقیت آمیز نامیده، ولی تکامل این رویداد و به عبارتی سخت‌ترین بخش آن بر عهده مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و تیم همکاران او واگذار شده. آقای پومپئو در پایان نشست سنگاپور بیدرنگ مأموریت دیپلماتیک خود را آغاز کرد و راهی سئول پایتخت کره جنوبی و بیجینگ یا پکن پایتخت چین شد. دو کشوری که در همسایگی کره شمالی از شریکان اصلی در امر غیر اتمی کردن این کشور هستند. وزیر خارجه آمریکا در سئول بر این نکته تاکید کرد که روند غیر اتمی شدن کره شمالی با از بین بردن ذرات‌خانه تسلیحات هسته‌ای ممکن است 2.5 سال به طول انجامد.
کیم جونگ اون پابلیک کمیتمنت تو کامپلیتلی دینوکلرایز از ان امپورتنت استپ توردز برینگینگ لاستینگ پیس اند استابیلیتی.
آقای پومپئو گفت که تعهد آشکار کیم جونگ اون به غیر اتمی شدن کامل کره شمالی گام بسیار مهمی در استقرار صلحی پایدار و ثبات شمال خاوری آسیا و در واقع صلح جهان به شمار می رود. همچنان که رئیس جمهوری آمریکا گفته است، این روندی است که چندان سهل و آسان نخواهد بود. دشواری ها کدام ها هستند و چه خطرهایی ممکن است که قطار غیر اتمی کردن کره شمالی را از خط خارج کند و دستیابی به صلحی پایدار در شبه جزیره کره را دست کم برای مدت زمانی دیگر نامحتمل سازد؟ رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور سیاسی در ویرجینیای آمریکا، در مورد این خطرها به اختصار چنین میگوید:
مذاکره با کره شمالی که دو بار دیگه هم زیر قولهاش زده و خب تقصیرهایی هم از طرف آمریکا بوده، فقط اون نبوده، بسیار مشکله به این لحاظ که اصول مشروعیت خانواده کیم بر بنیاد دشمنی با آمریکا و ایجاد یک خط دفاعی اتمی و یک خودکفایی اقتصادی است که بر اساس ایدئولوژی جوچه است. این ایدئولوژی که جمهوری اسلامی ازون تقلید میکنه بر اساس خودکفایی اقتصادی نظامی است. بنابراین این که وارد حوزه‌ای بشه که شبیه به چینه و یک اقتصاد کاپیتالیستی دولتی رو اونجوری که خواست دولت آمریکاست بپذیره، بعد به دنبال اون تبدیل بشه به یک کشوری که نسبتاً عادی است و تسهیلات اتمی رو 27 بمب اتمیش رو یک جوری از خودش دور بکنه بسیار امر شاقی است، به خاطر اینکه از بعد از این اقدامات اگر انجام بشه دیگه موردی نمیمونه برای خانواده کیم که استبداد موروثی خودش رو ادامه بده. بنابراین هنر دیپلماسی این است که یک جوری تأمین بکنه امنیت این شخص رو و بعد گفته بشه که آمریکا و چین و روسیه و ژاپن و کره جنوبی در این امر سهیمند و کمک ها رو به کره شمالی ادامه خواهند داد.
خطر بر سر موفقیت روند غیر اتمی شدن کره شمالی تنها به این کشور و خواستای رهبران آن محدود نمی شود. در ایالات متحده هم دگرگونی های سیاسی و جابجا شدن قدرت دولتی می تواند مسائلی را به وجود آورد که بر روند گفتگوها با کره شمالی تأثیر بگذارد. رسول نفیسی تحلیلگر امور سیاسی در این زمینه چنین نظر می دهد.
در ایالات متحده انتخابات بسیار نزدیک داریم در ماه نوامبر و احتمالاً ترکیبات مجلسین ممکن عوض بشه و به خاطر رقابت‌هایی که بین دو حزب وجود داره ممکن است که مخالفت‌های جدی با بعضی از قسمت‌های قرارداد بشه از طرف دموکرات‌ها در صورتی که قدرت داشته باشد. از طرف دیگه مسئله که وجود داره از طرف ایالات متحده این است که این قولی است که تا 2.5 سال دیگه اینها تمام تأسیسات رو برمی‌چینن و تبدیل میشن به کشور عادی و این مصادف با انتخاب دوم برای ریاست جمهوری، و اگر این انجام نشده باشه به نحو اقناع کننده، به نحوی که مردم آمریکا اون رو بپسندن، برای پرستیژ و برای انتخاب دوباره آقای ترامپ مشکل جدی ایجاد خواهد کرد. بنابراین به نظر من هر چه زمان به طرف جلو میره این مسئله خطیرتر و مشکلتر میشه و واقعا ابتکارات بسیار عظیمی از طرف دو کشور میخواد که دوباره برنگردیم به وضعیت یک سال پیش که حالت تقریبا جنگ اتمی بین دو کشور برقرار و مسلط بود.
خبرگزاری ها به نقل از رسانه های دولتی کره شمالی میگویند که از بین بردن سلاح‌های اتمی این کشور به صورت مرحله به مرحله خواهد بود و در پایان تکمیل هر مرحله ای ایالات متحده امتیازهایی در اختیار پیونگیانگ قرار خواهد داد. ولی روزنامه نیویورک تایمز تصریح کرده که رئیس جمهوری آمریکا در گذشته با چنین روندی موافق نبوده است. به رغم این گزارش‌ها، مایک پومپیو رئیس دیپلماسی آمریکا به خبرنگاران اطمینان داده است که غیر اتمی شدن کره شمالی تا پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تکمیل خواهد شد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد و نوبت می‌رسد به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای، بارها در صحبتات میگویید باید انقلاب عمل کرد. بیا انقلاب عمل کردن از رهبر کره شمالی یاد بگیر که پس از مدت‌ها سال ملت خودش رو به علف خاری کشند و بدبختی. تو هم بیا عقب نشینی قهرمانه را قبول بکن، دست از خودخواهی و رهبری بردار، برو کار سابقت که روزخانه بود روزخانه انجام بده و رهبری در مقام تو نیست، تو رهبر نمیتونه باشی، تو آخوندی، تو باید به روزخانه بکنی.
شاید من اشتباه بکنم ولی من حالت و رفتار کیم جونگ رو در برجریان این توافق اتمی خیلی مضطرب و ناراحت و نگران کننده دیدم. یعنی به صورت آرامششون رفتار نمی کرد. من برخوردم اینجوری بود، حالا نمیدونم درسته یا نه. به هر صورت همینم راه بزرگ و قدم بزرگیه که آقای ترامپ برداشته.
آقای نوبخت، سخنگوی دولت ایران، در رابطه با ملاقات سران دولت‌های آمریکا و کره شمالی گفته آقای ترامپ نماینده واقعی مردم آمریکا نیست. میخوام از این آقا بپرسم آیا آقای خامنه‌ای و شما که این حرف رو میزنید نماینده مردم ایران هستین؟ شماهایی که پول ملت رو به ناحق مال خود کردید و همه تون پاسپورت خارجی دارید و میدونید که مردم از شما چقدر نفرت دارن، چطور به خودتون اجازه میدین در مورد سران کشور دیگر اظهار نظر کنید؟
پاسخی به آقای نوبخت داشتم. برخلاف مسئولین ایران از جمله حسن روحانی، آقای ترامپ به تدریج به اهدای انتخاباتیش از جمله خروج از برجام را عملی کرده. و آقای نوبخت، شما و اربابانتون نگران توافق سنگاپور نباشید.
من میخواستم به این 100 تا فعال اصلاح طلبی که نامه نوشتن برای آقای خاتمی و از ایشون خواستن که تغییر رویه بده اصلاحات و یا مدیریت اصلاحات گروهی اداره بشه بگم که هر آدم عاقلی میدونه که اصلاحات نتیجه نداره و شما فقط میخواهید با این کار یه 20 سالم با این روش مردم رو سرگردون کنید. نکنید آقا، این فایده نداره. تمام کسایی که تا چند سال پیش اصولگرا بودن در مرحله اول اصلاح طلب شدن و بلافاصله فهمیدن که اصلاح طلبی هم فایده نداره، الان تو گروه براندازان.
صفر صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده. تریبون آزاد. دیگر بهانه برای این که حرفاتونو به گوش دیگران نرسونید نیست. با تریبون آزاد رادیو فردا در تماس باشید و بشنوید که رئیس دفتر حسن روحانی از دستور رئیس جمهوری ایران مبنی بر تخلیه سریع انبارها و وارد کردن اجناس به بازار برای مهار گرانی خبر داده. مهدی طاهباز با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در این باره گفتگو کرده.
این کار هرچند بی اثر نیست، اما این نمیتونه مشکل رو حل بکنه. دولت با این اقدام تلاش میکنه که یک تکانه و شوک به بازار وارد کنه که بازار متقاعد بکنه که فرضاً اجناس در دسترس است، که شاید اون تورم انتظاری، یعنی اون به اصطلاح تورمی رو که بر اساس نگرانی از آینده ایجاد شده خونسا بکنه. اما بازیگران عرصه بازار به مسائل دیگه ای توجه میکنن، از جمله مسئله تنش میان ایران و آمریکا و بالا رفتن ارزش دلار. بنابراین این اقدام دولت هرچند میتونه باعث بشه که فرضاً یه مقداری فضا آرامتر بشه، اما اون اثر اساسی مربوط به ارز بالا رفتن ارزش دلار یا تنش بین‌المللی رو از بین نمیبره، چرا که بازیگران بازار تلاش میکنن با خرید کردن و انبار کردن این به اصطلاح اطمینانی که در بازار نیست رو یک جوری خونسا بکنن و با انبار کردن اجناس و به هر حال تلاش میکنن که به نوعی خودشون رو در مورد شوک‌های و تکانهای قیمتی در آینده که در حال افزایش هم از این قیمت‌ها خودشون رو بیمه بکنن، و این البته عقلانیت ناشی از احساس ریسک تلقی میشه.
خب یک نکته دیگه که این روزها مشاهده میشه تزریق ارز 4200 تومانی و از سوی دیگه تنظیم قیمت‌ها از سوی بازار بر اساس قیمت شناوره. این تناقض چه تأثیری رو به همراه داره؟
دولت تلاش میکنه که به هر حال با تزریق دلار 4200 تومانی بازار رو متقاعد کنه که ارز در دست است و جلوی این افسارگسیختگی دلار رو بگیره، اما این باعث میشه که دولت این دلار ارزان رو تزریق بکنه در مقابل کالاهای گران رو خودش بخره و این باعث کسر بودجه دولت میشه. میدونیم که این دوره به اصطلاح چرخه کسر بودجه و به هر حال تزریق پول به بازار و تورم یک چرخه‌ای که دائما ادامه داشته. بنابراین اولا دولت دسترسیش به دلار محدوده، نمیتونه هر چقدر بخواد دلار رو عرضه بکنه به اصطلاح بازار. در عین حال این مسئله اثرش باز چندان زیاد نخواهد بود، چون بازیگران بازار به اون دو شاخصی که من گفتم، یعنی فرضاً کاهش قدرت خرید ریال رو در بازارهای بخصوص منطقه‌ای مثل بازار سلیمانیه و فرضاً دبی یا حرات توجه میکنن به افزایش قیمت دلار و نه به اون چیزی که دولت عرضه میکنه. بنابراین پیامد این نحوه سیاست گذاری این خواهد بود که دولت دستش خالی میشه، دلار تزریق میکنه اما نمیتونه اجناس و قیمت کالاها رو مهار بکنه، از طرف دیگه نمیتونه قیمت دلار رو مهار بکنه. چرا؟ برای اینکه اون تورم انتظاری که در بازار هست به خاطر اون تنش‌های بین‌المللی، اون در واقع عنصر اساسیه و تزریق پول یا حتی تزریق کالا نمیتونه این مشکلات رو حل بکنه، هرچند ممکنه تأثیر اندکی هم داشته باشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شب گذشته در دیدار با اهالی رسانه گفت که بزرگترین غم زمانی است که رسانه‌های خارجی به مرجع ملت بدل شوند. او در ادامه تاکید کرد که کمتر جایی دیده که به اندازه ایران ملتش به رسانه‌های بیرونی اعتنا کنند. همکارم سمیرا قرایی با یحیی کمالپور کارشناس ارتباطات مقیم آمریکا گفتگوی انجام داده و از او پرسیده که تا چه حد حرفای حسن روحانی مدلل و مستدل است.
صحبت آقای روحانی تازگی نداره و مردم ایران همیشه گرایش داشتن به سوی رسانه‌های خارجی، چون اعتماد به رسانه‌های داخلی نداشتن و ندارن. ولی اینکه ایران تنها کشور و یا یکی از کشورهایی است که مردمش نگاهشون به رسانه‌های خارجی هست، این جنبه علمی نداره. من تحقیقی ندیدم در این باره، ولی خب حقیقت داره تا اندازه‌ای، و دلیلش هم اینه که مردم به رسانه‌های داخلی اعتماد ندارن. یعنی صدا و سیما نتونسته اعتماد مردم رو به خودش جلب بکنه.
آقای کمالی پور، فکر میکنید که چقدر اهمیت داره که شخصی مثل آقای روحانی که در واقع بلند رتبه ترین مقام اجرایی هست در کشور، که البته صدا و سیما از زیر مجموعه فعالیت های وی خارج هست، چنین صحبت هایی رو ایراد بکنه؟
خیلی صحبت مهمی هست و فکر کنم روی این باید کار بشه و حقیقت داره. و یکی از دلایل این که آقای روحانی این صحبت رو کرده اینه که رسانه‌های داخلی وظیفه خودشون رو اونطور که باید و شاید انجام نمیدن و به صورت شفاف اخبار رو به مردم نمیدن. این یه مشکلی بوده که تازگی نداره. من فکر میکنم که آقای روحانی سعی میکنه که این نقطه ضعف رو روش تکه بکنه تا شاید این رسانه ها، این صدا و سیما از خواب بیدار بشن و در این دنیای دیجیتال بیشتر و بهتر وظیفه خودشون رو انجام بدن و واقع بینانه باشن. از نظر من صدا و سیما باید اولین رسانه هایی باشن که هر خبر خوب یا بد رو به اطلاع مردم برسونن. یعنی مردم نباید منتظر این باشن که رادیو فردا یا بی بی سی یا صدای آمریکا این خبرها رو منتشر بکنه، بعد صدا و سیما این کار رو انجام بدن.
آقای کمالی پور، حسن روحانی گفته است که وقتی رسانه‌های خارجی بدل میشن به مرجع ملت، این خودش به راه اندازنده یک جنگ روانی است، یا اینکه جنگ روانی علیه دولت رو بهش دامن میزنه. آیا شما معتقدید که واقعا یک جنگ روانی به پاست، و آیا فکر میکنید که اگر رسانه‌های خارجی تبدیل بشن به مرجع خبری ملت، اون مردم دچار آسیب‌های اجتماعی خواهند شد یا نه؟
باید مسلماً آسیب‌های اجتماعی مختلفی هست. این هم نیاز به یک تحقیق داره، ولی خب مهمش اینه که موقعی که اعتماد بین رسانه‌ها و مردم نباشه و شکافی وجود داشته باشه، خب این یه معضل هست، یه مشکل هست. و همونطور که خودتونم میدونین، هیچ رسانه‌ای در هیچ جای دنیا 100% منصفانه عمل نمی کنه. ولی مهم اینه که توازن باشه، دیدگاه‌های مختلف به گوش مردم برسه، حضور داشته باشن دیدگاه‌های مختلف در رسانه‌های عمومی. ولی خب ببینیم متاسفانه حتی در آمریکا آقای ترامپ سعی میکنه که بین رسانه‌ها و مردم شکاف ایجاد بکنه، و خب این خودش مشکلاتی به وجود خواهد آورد. ولی خب چون رسانه‌ها در آمریکا خصوصی هستن و در دست دولت نیستن، می‌بینیم که تعدد دیدگاه‌ها وجود داره در شبکه‌های اجتماعی و در رادیو و تلویزیون. و این هم باید در داخل ایران این کار با انجام بشه. من همیشه تأکید کردم که در ایران هم باید رسانه‌های خصوصی باشه، رادیوی خصوصی، تلویزیون خصوصی، که بتونن دیدگاه‌های گوناگونی رو به مردم منتقل بکنن و در دست یک جناح بخصوص نباشن. چون موقعی که این رسانه‌ها در کنترل و در دست یک جناح بخصوص هستن، و مسلماً دیدگاه اون جناح رو منتقل میکنن و دیدگاه‌های بقیه گم میشه در این میان. خب این مشکل آفرینه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ساعت 20 و 4:45 بامداد آدین است. بشنوید که شماری از فعالان مدنی روز پنجشنبه در دفاع و حمایت از نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران که همچنین او هم فعال حقوق بشر است و روز چهارشنبه مجدداً بازداشت شده بود، این گروه در برابر زندان اوین تجمعی اعتراضی برپا کردند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا با محمد نوریزاد روزنامه نگار و مستندساز در تهران مصاحبه کرده که یکی از شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی بوده.
خانم نسرین ستوده یکی از فهیمترین، پاکترین، درستکارترین و قانون فهمترین وکلای سرزمین ماست. یک سرمایه است، یک گنج، یعنی فرد خاطی نیست. فردی که بخواد غیر قانونی سخن بگی یا غیر قانونی رفتار بکنه اطلاقاً اینگونه نیست، بلکه اتفاقاً خانم نسرین ستوده جامعه رو به قانونمندی فرا میخوانه، دعوت میکنه به جامعه که آقا قانون رو بفهمید و از ظرفیت‌های قانون استفاده بکنید. وقتی دستگاه قضایی میاد یک حرکت غیر قانونی انجام میده و 20 وکیل رو از جانب خودش انتخاب میکنه که متهمین سیاسی فقط و فقط از این وکلا مجازن که استفاده کنن، این رفتار یک جور توهین به شعور مردم، به ویژه برای وکلا، برای قانون مداران.
آقای نوریزاد، تصاویری که منتشر شده از کوشندگان مدنی که خود شما در اون تصاویر هستین، در وبسایت‌های خبری، در اینترنت، شبکه‌های اجتماعی از این عده که در برابر زندان اوین در اعتراض به بازداشت خانم نسرین ستوده جمع شدن، عده کمی رو نشون میده. آیا انتظار نمی‌رفت که بیشتر از این عده در یه همچین تحسنی یا تجمعی شرکت می‌کردن در برابر زندان اوین؟
بله، ما مخصوصا و متعمدانه برخی از دوستانمون رو گزینش کردیم که به یک تعبیری بخشی از معترضین هستن: آقای دکتر ملیکی، آقای جعفر پناهی، خانم فریده مرادخانی که خواهرزاده آقای خامنه ای، خود بنده، آقای فرهادپور. اینا بلند شدیم رفتیم جلوی زندان اوین. کاملا تمثیلی بود حضور ما، به خصوص که امروز پنجشنبه است و تعطیل بود رفت و آمد به دادسرای اوین. همسر خانم نسرین ستوده، آقای رضا خندان، هم آمدن. جمع ما همین بود. خود ما خواسته بودیم که شلوغ نشه، وگرنه خیلی جمعیت میتونست افسون بر این باشه، ولی متعمدانه ما ترجیح بر این بستیم که برخی از دوستان گزیده ما در این تجمع حضور داشته باشن، صرفا به این خاطر که بگیم ما نسبت به زندانی شدن خانم نسرین ستوده معترضیم و حتما اگر ادامه داشته باشه شکل اعتراضهای ما با جمعیت انبوهی همراه خواهد بود.
آقای نوریزاد، اکنون با توجه به اینکه خانم نسرین ستوده به طور غیر منتظره، البته از دیدگاه‌هایی هم شاید قابل انتظار بود، بازداشت مجدد ایشون، ولی اکنون از اینجا از نظر حقوقی، از نظر اقداماتی که کوشندگان مدنی دارن، چه کارهایی رو در پیش خواهند داشت برای اینکه ایشون آزاد بشن؟
خانم نسرین ستوده یه شخصیت بین‌المللی است. هر یک ثانیه‌ای که ایشون در زندان باشه، جمهوری اسلامی باید هزینه‌اش رو بپردازه، به ویژه در این شرایط که از هر جهت تحت فشاره. یعنی شما یه دانشجو رو میتونید ببرید زندان، حتی شکنجه‌ش هم بکنید بزنید، ولی نسرین ستوده رو نمیتونید، جعفر پناهی رو نمیتونید، دکتر ملکی رو نمیتونید، گوهر عشقی رو نمیتونید. اینها شخصیت‌های بین‌المللی هستند. به همین دلیل ما هم از داخل و دوستان ما از خارج از کشور نسبت به بازداشت ایشون و زندانی کردن ایشون اعتراض خواهیم کرد. شما میدونید برای ایشون 5 سال زندان بریدن به خاطر دفاع از بانویی که نسبت به حجاب اجباری معترض بود و این پرونده متعلق به کاشانه و نهایتاً او رو به 5 سال زندان محکوم کردن. یعنی الان به صورت ظاهر ایشون رفته که 5 سال زندانش رو به سرانجام برسونه، یعنی روز نخست این 5 سال بوده، ولی ما هرگز اجازه نمیدیم این به واقعیت بپیونده. الان جمهوری اسلامی 2 بانوی بزرگ رو در زندان داره و بانوان دیگر ما رو، مثل خانم نرگس محمدی، خانم آتنا دائمه، اینا شخصیت های بسیار برجستن، اینا دیگه از اندازه کشور ما بیرونن، یعنی دنیا اینها رو میشناسه. افزوده شدن خانم ستوده به این زندانیان حتما بار سنگینی بر شانه های جمهوری اسلامی خواهد نشان که گمان من بر اینه که تحمل یک چنین باری رو نخواهد داشت. منطقی این هستش که کنار بیان، منطقی این هستش که فهیمانه برخورد بکنن، منطقی این هستش که به سخن او اعتنا بکنن و به خواست او اعتنا بکنن.
محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و مستندساز در تهران، به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد و نوبت می‌رسه به سرخط مهم‌ترین خبرها. بیست و یکمین دور از رقابت‌های جام جهانی امروز در روسیه آغاز شد. در اولین دیدار این رقابت‌ها روسیه و عربستان سعودی مقابل هم قرار گرفتند که روسیه با 5 گل به پیروزی رسید. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران می‌گوید در حال حاضر بیش از 70% جمعیت کشور در معرض بی‌آبی قرار دارند و سرانه آب در سال جاری خورشیدی از شرایط بحرانی نیز عبور کرده. نخست وزیر اسرائیل می‌گوید جمهوری اسلامی ایران 80,000 جنگجوی شیعه از کشورهای مانند پاکستان و افغانستان را برای تغییر مذهب اکثریت سنی سوریه و انجام حملات به اسرائیل به سوریه آورده است. سینا عمران و علی مظفری، دو فعال دانشجوی دانشگاه تهران، از سوی دادگاه انقلاب به 8 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از فعالیت سیاسی و ممنوعیت حضور در فضای مجازی محکوم شدند. و بالاخره آنکه شرکت نفتی بریتیش پترولیوم اعلام کرد که رشد مصرف انرژی ایران 3 برابر میانگین جهانی است. عزیزان، افزایش قیمت‌ها و گرانی صدرنشین اخبار این روزهای ایران است. بازارهای مختلف کالا و خدمات با اشاره به افزایش قیمت ارز در بازارهای غیر رسمی با نگرانی از آینده اقتصاد قیمت‌های خود را تغییر دادند. بهتره که بریم و بشنویم گزارشی از همکارم آرش حسنیا در این باره.
بر اساس روایت‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، یعنی روایت‌های رسمی اقتصاد ایران، نرخ تورم در اردیبهشت ماه همچنان در محدوده کمتر از 10% نوسان کرد و تک رقمی باقی ماند. البته گرانی برخی اقلام و کالاها با آنچه تورم نامیده می شود که به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست تفاوت دارد، اما در هفته های اخیر رسانه های رسمی و غیر رسمی پر بوده از اخبار و گزارش هایی که از گرانی و افزایش قیمت ها حکایت می کنند. از قیمت مرغ گرفته تا قیمت خودرو و لوازم خانگی، از افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی گرفته تا قیمت سکه و طلا. هرچند که در میانه رکورد شکنی در بازار غیر رسمی و زیرزمینی ارز در کوچه و پس کوچه های شهرهای بزرگ ایران، مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد دولت، معتقد است که قیمت ارز تثبیت شده است.
واردات کاهش پیدا نکرده، مواد اولیه ارز تغییری پیدا نکرده، صادرات کاهش پیدا نکرده، تولید تغییری پیدا نکرده و اتفاقا قیمت ارز تثبیت شده است. یعنی نگرانی از آینده نیست. وقتی داره این مقدار ثبت سفارش میشه، گشایش اعتبار میشه و جریان مداوم مواد اولیه به داخل کشور داره شکل میگیره، هیچ دلیلی برای اینکه ما با افزایش قیمت ها روبرو باشیم نباید داشته باشیم.
روایت آقای کرباسیان البته قیمت رسمی و تعیین شده برای دلار آمریکاست که با افزایش چند تومانی در 2 ماه اخیر از 4200 تومان به 4320 تومان رسیده است. اما حکایت بازار غیر رسمی حکایت دیگری است. در پی نگرانی ها از آینده برجام و خروج آمریکا از این توافق و بازگشت تحریم ها، بازار غیر رسمی و زیرزمینی رکوردهایی تازه از دلار آمریکا را حکایت می کند. قیمت هایی بالاتر از 7000 تومان و در اوج حتی تا 7500 تومان. همین افزایش قیمت در بازار ارز برای تولید کنندگان و وارد کنندگان به معنای افزایش قیمت تمام شده کالاها و محصولات آنهاست و برای آن اقلامی که به طور مستقیم تحت تأثیر قیمت ارز هستند، همچون سکه طلا، به معنای آنکه سکه طلا در محدوده جدید نوسان خواهد کرد، محدوده‌ای که در روزهای گذشته حتی تا 2,500,000 تومان برای هر سکه تمام بهار آزادی قیمت خورده است. بشنوید نظر فریدون خاوند، اقتصاددان ایرانی مقیم پاریس را، از تحولات قیمتی در هفته‌های اخیر.
شمار زیادی از کالاهای مورد مصرف مردم، به خصوص مواد خوراکی، با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها دست به گریبان هستند. جهش قیمت‌ها در فهرست مرکز آمار به مراتب چشمگیرتر است. جهش چشمگیری هم در بازار مسکن دیده میشه. با توجه به همه این نشانه ها به نظر میرسه که اقتصاد ایران در آستانه یک شوک تازه تورمی است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در سالهای اخیر مدام از دستاورد کنترل و کاهش نرخ تورم به عنوان نقطه قوت کارنامه دولت خود سخن گفته، از حرکت صعودی قیمت‌ها در روزهای اخیر برآشفته است. آنقدر که در شامگاه چهارشنبه در جمع روزنامه‌نگارانی که به دعوت او میهمان افطاریش بودند از قیمت‌ها و گرانی‌ها گفت.
این تلاطمی که شما گاهی امروز در بازار می‌بینید دلایل اقتصادی نداره. همین امروز در دولت من سوال کردم از وزیر صمت، تولید خودرو ما نسبت به پارسال به طور روزانه به نسبت به پارسال هر روز اضافه شده. پس خودرو ما اضافه شده، ما مشکل نداریم. سکه ما اضافه شده در اختیار مردم گذاشتن این سکه. اینکه بانک مرکزی زیر تعهد 7 میلیون سکه رفته که در اختیار مردم بگذاره، برخیش گذاشته باز میگذاره. پس ما مشکل عرضه و تقاضا نداریم. ما تمام دستگاه هایی که نیازمند هستند و مراجعه میکنن، بانک مرکزی عرض 4200 تومانی به اونها پرداخت میکنه. این پول هست، در اختیار همه است، همه دارن دریافت میکنن. میخوام بگم دلایل اقتصادی نیست، گرچه مسائل اقتصادی وجود داره، مشکلات اقتصادی وجود داره، مهمترینش جنگ روانی است.
فریدون خاوند استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس اما دلایلی دیگر برای افزایش معنادار قیمت کالاها و خدمات برمی شمارد. دلایلی که فراتر از آثار روانی مؤثر بر گرانی هاست.
عوامل قدیمی و همیشگی مثل کسری بودجه قابل ملاحظه دولت و تداوم رشد نقدینگی در این فرایند طبعا مؤثر بودند. عامل دیگری که باید بر اون تاکید کرد افزایش نرخ ارز هست که قیمت واردات هم از مواد اولیه و ماشینالات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز واحدهای تولیدی و همینطور قیمت کالاهای مصرفی رو به شدت بالا برده. همینطور انتظارات تورمی در سطح بالای است با توجه به شبه بازگشت تحریم ها که به شدت بر اقتصاد ایران سنگینی میکنه.
آنطور که منصور واعظی رئیس دفتر حسن روحانی به تلویزیون ایران گفته، بخش عمده ای از جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت به مبحث گرانی ها اختصاص داشته و دستوراتی برای حل و فصل این مسئله که مورد توجه حسن روحانی است.
مهمترین بحث گرانی بودش و اینکه الان ما شاهد این هستیم که حتی اون بخش هایی که عرض 4200 تومانی دارن میگیرن، اینها محاسباتی که میکنن و برای فروش جنس با عرض بالاتر، این آقای رئیس جمهور شدیداً خواستن که تمام دستگاه های زیرب برن و به این موضوع رسیدگی بکنن و از طرف دیگر اون اجناسی که در انبار هستش این باید به سرعت در اختیار مردم قرار بگیره زودتر. مسئله خودرو بحث شد که در این چند روز گذشته یک فضای احساسی و روانی به وجود اومده که اون خواسته شدش که خود خودروسازان با همون قیمتی که مسبب هستش خودرو در اختیار مردم قرار بدن.
اما چقدر این دست احکام و امر و نهی در اقتصاد راهگشاست؟ این پرسش را احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد و استاد دانشگاه در استکهلم پاسخ می‌دهد.
خب این کار هرچند بی اثر نیست، اما این نمیتونه مشکل رو حل بکنه. دولت با این اقدام تلاش میکنه که یک تکانه و شوک به بازار وارد کنه که بازار متقاعد بکنه که فرضاً اجناس در دسترس است که شاید اون تورم انتظاری، یعنی اون به اصطلاح تورمی رو که بر اساس نگرانی از آینده ایجاد شده خونسا بکنه. اما بازیگران عرصه بازار به مسائل دیگه‌ای توجه میکنن، از جمله مسئله تنش میان ایران و امریکا و بالا رفتن ارزش دلار.
حسن روحانی و دولت مردانش پیش از رسیدن به کرسی ریاست و وزارت و مشاورت اسلاف خود را از امر و نهی به اقتصاد زنهار می دادند و پیشنهاد می کردند برای مشکل اقتصاد باید راه حلی اقتصادی یافت.
گزارش آرش حسانیا رو می شنیدید. مقام‌های وزارت امور خارجه ایران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به طرح مصوب مجلس عوام کانادا برای توقف مذاکرات با تهران با هدف از سرگیری روابط دیپلماتیک واکنش نشان دادند. بر اساس این طرح که روز سه‌شنبه تصویب شد، سپاه پاسداران نیز در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفت. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه با اشاره به تصویب طرح توقف مذاکرات با تهران و نیز قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی در مجلس عوام کانادا این سیاست‌ها را به زیان آن کشور توصیف کرد. این طرح که جاستین ترودو نخست وزیر کانادا نیز به آن رأی مثبت داده در حال حاضر در مراحل اولیه بوده و هنوز شکل قانون به خود نگرفته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای ظریف با اعلامی که به گفته او در کانادا تصورات غلط و توهماتی نسبت به جمهوری اسلامی ایران وجود داشته است، افزود به رغم اینکه دولت این کشور عوض شده و دولت جدید با دیدگاه دیگری وارد عرصه شده است، اما به گفته او فشارهای سیاسی از سوی تندروها ادامه دارد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به اینکه سیاست‌های جدید کانادا به توصیف وی در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نخواهد بود، از کشورهای غربی خواست که به گفته او کمتر تحت تأثیر جفت‌سازی‌ها قرار بگیرند و سیاست مستقلی نسبت به جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کند. حسین علیزاده دیپلمات سابق ایرانی با اشاره به قطع رابطه کشورهای مانند عربستان سعودی و بحرین با ایران عقیده دارد:
جای توجیهی باقی نمیمانه که این تصمیم کانادا رو اشتباه صرفاً یک کشور بدانی. آقای دکتر ظریف باید پاسخ این پرسش رو بدهند که چرا نخست وزیر میان رویی که در تبلیغات انتخاباتی خودش وعده بازسازی روابط با ایران رو داده بود، اینک کسی بوده که از حزب خودش به عنوان نفر اول استاد و از این بیانیه حمایت کرده. اینها اگر برگردیم به علل و عواملی که موجب شده حتی فرد منعطفی مثل ترودو دست به این تصمیم بزنه، مثل کشته شدن آقای پدرمان، وضعیت منطقه که در اونجا برای کانادا هم مسئولیت آفرین هستش، یکی از کشورهای پیشتاز در مسئله حقوق بشر هستش و ناگزیر نمیتونه نسبت به مسائل و نقض فاحشی که در ایران اتفاق میفته ساکت باشه.
پیشتر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه تصویب طرح توقف تمام مذاکرات با ایران برای اثرگیری روابط بین دو کشور در مجلس عوام کانادا را خطای راهبردی و اساسی با آثار مخرب دانسته و خواستار جلوگیری از تصویب نهایی آن شده بود. حسین علیزاده:
چنین تصمیمی اون هم با تأیید دو حزب مهم کانادا و با حضور نخست وزیر این کشور تبعات و پیامدهایی رو خواهد داشت. در نگاه من یک تأثیر بسیار بسیار مهمتر از دیگر تأثیرها بر جا خواهد گذاشت و اون عبارت است از تأثیری که بر برجام خواهد داشت، به گونه ای که کشورهای متزلزل اتحادیه اروپا که هر حال دارن با چنگ و دندان در مقابل ایالات متحده می ایستن که به هر حال برجام رو نگه دارن، دیگه اونها هم به صرافت میافتن، میگن خب اون که آقای ترامپ ولی آقای ترودو رو چی بگیم، هم پیمان با اتحادیه اروپا است، او چنین تصمیمی رو داره میگیره. به گمان من بیشترین تاثیر و اثرش در این خواهد بود که کشورهای اتحادیه اروپا رو به صرافت نزدیک بکنه که اونها هم عملا برجام رو پایان یافته تلقی کنن و اون وقت میمونه جمهوری اسلامی در وضعیتی که بدون برجام و فشارهای داخلی مسلما وضعیت بسیار بسیار خطیر و سهمگین در جمهوری اسلامی خواهد شد.
کانادا از شهریور سال 91 با ایران رابطه ندارد و دولت وقت آن کشور به دلیل آنچه برنامه غیر شفاف هسته‌ای و کمک‌های تسلیحاتی ایران به سوریه خواند با تهران قطع رابطه کرد. با این حال به دنبال توافق هسته‌ای تهران و گروه 5+1 در تیر سال 94 و روی کار آمدن دولت جاستین ترودو، کانادا اعلام کرد که آماده برقراری مجدد روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران است. اما تحولات تازه در روابط کانادا و ایران پس از آن صورت گرفته که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 18 اردیبهشت اعلام کرد که واشنگتن از توافق اتمی با ایران خارج خواهد شد و تحریم‌های شدیدی علیه تهران اعمال خواهد کرد.
عزیزان، روزبه بلهری گزارش میداد. سپاسگزاریم که شنونده مجله نیمه شب ما هستید. ویژه برنامه ورزشی ما به مناسبت شروع بازی های جام جهانی فوتبال 2018 روسیه تا لحظاتی دیگه آغاز میشه و به مدت 15 دقیقه هم ادامه خواهد داشت. قبل از اینکه میکروفون رو به همکارم رضا جمالی مجری این ویژه برنامه جام جهانی بسپارم، شب بسیار دلپذیری براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار یکایک شما.
درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا هستید. در نظر داریم هر شب حدودای همین ساعت، یعنی بعد از 30 دقیقه بامداد به وقت تهران، تمامی بازی‌های انجام گرفته در مسابقات جام جهانی فوتبال در همان روز رو با حضور کارشناسان و خبرنگاران ورزشی مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. ضمن اینکه در طول این برنامه‌ها هم سعی می‌کنیم با خبرنگاران اعزامی رادیو فردا به روسیه تماس برقرار کنیم و شما را از حال و هوای این مسابقات و حواشی این بازی‌ها بیشتر در جریان قرار بدیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا. اما سوت افتتاحیه 21مین دوره جام جهانی فوتبال در سال 2018 عصر پنجشنبه در ورزشگاه لوژینکی مسکو به صدا درآمد و دو تیم روسیه میزبان و عربستان سعودی آغازگر مهمترین و بزرگترین رویداد ورزشی جهان بودند که سرانجام این بازی با نتیجه 5-0 به نفع روسیه به پایان رسید. برای بررسی فنی و کارشناسی این بازی با دو کارشناس فوتبال که از طریق خط تلفن میهمان ما هستند گفتگو می‌کنیم. آقایان حبیب روشنزاده، مفسر نام آشنای فوتبال در غرب آمریکا، و همچنین محمود ابراهیم زاده، مربی و آنالیزور سابق تیم ملی فوتبال ایران در شرق آمریکا، ما رو در این برنامه همراهی میکنن. خوش آمد میگم به هر دو میهمان این برنامه. آقای ابراهیم زاده، اول با شما شروع میکنم، چون ظاهرا هنوز آقای روشنزاده رو همکارانم در اتاق فرمان میگن که موفق نشدن با ایشون تماس بگیرن. شما بازی روی افتتاحیه جام جهانی رو نمیدونم که فرصت کردین ببینین یا نه، اما 5 گل عربستان خورد از تیم روسیه، تیمی که به گفته کارشناسان درجه 2 یا حتی درجه 3 اروپا هست. ارجابیتون رو میشنوم راجع به بازی افتتاحیه جام جهانی 2018 روسیه. بفرمایید.
سلام دارم خدمت شما جناب آقای جمالی، و هرچند که آقای روشنزاده تشریف ندارم، ولی با این حال من از پیش سلام کنم خدمتشون و سلام به تمامی شنونده‌های برنامه‌های شما در داخل و خارج از کشور.
ممنون.
در رابطه بازی با این امروز، خب طبیعتاً جام جهانی از بالاترین و بهترین شوکیس فوتبال جهانه، و از اینکه عربستان در واقع این بازی بازگشای این تورنمنت شرکت داشته و امروز با روسیه که خودش میزبان هست روبرو شده، میشه گفت یه بدشانسی برای عربستان بود. و متاسفانه 5 گل شاید در فقط سال اون سال 54 4 گل تیم توی اولین اوپنینگ بازی ها رد و بدل شده بود، ولی دیگه امروز عربستان با بدترین نتیجه ممکنه براش رقم خورد.
بله. ضمن اینکه آقای ابراهیم زاده، خدمتتون عرض کنم که آقای روشنزاده خوشبختانه موفق شدین همکارانم هم بگیرن و روی خط هستن، و خواستم بگم که آقای روشنزاده هم صدای شما رو میشنون. حالا اجازه بدید از آقای روشنزاده هم نظرشون رو بپرسیم. آقای ابراهیم زاده، آقای روشنزاده خوش اومدید به این ویژه برنامه جام جهانی از رادیو فردا. شما بازی عربستان و روسیه رو چطور ارزیابی میکنید؟
با سلام به شما و شنوندگان ارجمند و آقای ابراهیم زاده، عرض شد حضورتون نتیجه البته غیر منتظره بود، ولی کیفیت بازی غیر منتظره نبود. هیچ کس فکر نمی‌کرد که در بازی افتتاحیه جام جهانی یک تیم 5 گل بزنه و 5-0 برنده بشه تیم روسیه در مقابل عربستان. حتی یه عده‌ای بازی رو مساوی هم پیش‌بینی می‌کردن. بازی از نظر کیفیت بالایی نداشت، و من این رو به شما عرض بکنم که در تمام ادوار جام جهانی، شما اگر دقت بکنید، چه ویدیوها و فیلمها رو ببینید، چه اگر خود تو مستقیما تماشا کرده باشید، بازی افتتاحیه کیفیتی نداره و از کیفیت پایینی برخورداره، به دلیل اینکه اون جو استادیوم، اون فضا حاکم بر
هر دو تیمه، چه میزبان چه میهمان، به خصوص میهمان. بنابراین از نظر پایین بودن کیفیت بازی من برام تعجب برانگیز نبود، ولی شکست 5-0 عربستان و خوردن 5 گل در برابر ولیعهد عربستان هم که در استادیوم حضور داشت برای من خیلی تعجب برانگیز بود و به این شکل بایستی بگیم که روسیه رو ما میتونیم تقریبا از حالا بگیم که از این گروه 4 تیمی که نسبتاً آسون هم از مصر و اوروگوئه و روسیه و عربستان میتونه بالا بیاد. البته روسیه قدرتی در فوتبال دنیا نیست و پیروزی بر عربستان هم نمیتونه فاکتور ارزیابی روسیه باشه.
بله آقای ابراهیم زاده، شما خودتون آنالیزور فوتبال هستید، نگاهی به آمارهای بازی روسیه و عربستان، اون چیزی که سایت فیفا منتشر کرده 60% مالکیت توپ دست عربستان بوده و 40% دست روسیه. آیا این مالکیت بیشتر توپ الزاماً به معنای این هست که یه تیم میبره، ولی اینجا ما میبینیم که عربستان عملاً 5 گل خورده و نشون میده که داشتن مالکیت توپ دال بر این نیست که حتما یک بازی رو یه تیم میبره؟
طبیعتاً ببینید یه موقع که تیم بارسلونا داره اون کار میکنه، میگیم 70% 80% بازی دست اونه، توپ دست اوناست. یه موقع یه تیم مثل عربستان فقط توی اون 20 دقیقه فقط به خاطری که بتونه دفاع بکنه توپ تو پاش و توپو در دست داره یا در اختیار داره. ببینید اصولا بازی زیبا در همچین تورنمنت ها کافی نیست برای بالا رفتن، نتیجه اصله و هر تیمی که میخواد، مخصوصا این تیم‌ها برای بازی‌های اولشون، هر تیمی دنبال نتیجه هست، کار نداره چند ضربه به توپ میزنه. و طبیعتاً این اگر بازی هم امروز بیم مثلا فرض کنید 60% عربستان پا به توپ زده، این دلیل برای نمیشه که عربستان بهتر از روسیه بازی کرده. اصلا فوتبال امروز عربستان با روسیه در واقع میشه گفت تقابل بهترین، مثلا فرض کنیم در کنار ایران و کره و ژاپن، عربستان هم یکی از اوناست دیگه، بهترین آسیا در برابر یک تیم دست دومی یا دست سومی اروپا. روسیه رو نمیتونیم بذاریم در کنار ایتالیا یا آلمان یا اسپانیا، روسیه نمیتونیم بذاریم در کنار دانمارک یا هلند. خب اینا این یک تیم به اصطلاح میشه گفت دست دو یا دست دوم یا دست سوم اروپا است. من نمی کنم که در اختیار داشتن فقط چند تا ضربه بیشتر زدن به توپ نشون دهنده این باشه که این تیم برتره، و با توجه به بازی امروز یک فاجعه است همینجوری که آقای روشنزاده فرمودن، و متاسفانه این فرق بین فوتبال آسیا و اروپا است.
بله.
بازی این روسیه یک تیم دست سومی اروپا است. ببینیم ما چقدر عقبیم هنوز.
بله الان با توجه به اینکه فرصتی همونم کم هست و میخوایم که به بازی یعنی به بازی که الان جمعه هست، بازی که چند ساعت دیگر آغاز خواهد شد، تیم ملی فوتبال ایران بازی حساسش در مقابل مراکش رو انجام خواهد داد، میخوایم یه نگاهی هم داشته باشیم به بازی عصر جمعه ایران و مراکش و همچنین پرتغال و اسپانیا. آقای روشنزاده، نظر شما درباره بازی فردا ایران و مراکش چه است؟
از سرات و زورتون دو تیمی به مساف هم میرن که هر دوشون تقریبا که نه تحقیقا خیلی موفق از مسابقات مقدماتی عبور کردن و رسیدن به این مرحله که به اصطلاح دور نهایی جام جهانی هستش. مراکش یه تیمیه که قهرمان جام ملت‌های آفریقا شده، بعد از 20 سال اومده به جام جهانی. یادمون باشه که مراکش تیمیه که در جام جهانی 1986 اگر من درست یادم باشه پرتغال رو حذف کرد، یعنی در همون جام مراکش به عنوان سرگروه در مرحله گروهی انتخاب شد، بعد از اینکه با انگلیس مساوی کرد، بعد از اینکه با لهستان مساوی کرد، پرتغال رو 3-1 شکست داد و به عنوان سرگروه با 4 امتیاز اومد به دور بعد و که در دور حذفی البته مقابل آلمان شکست خورد. ولی یک تیم استخونداره و تیمیه که تقریبا 90% بازیکنان تیم ملی مراکش، یعنی اون 23 تا بازیکنی که آوردن به جام جهانی، در تیم‌های اروپایی بازی می‌کنن، لژیونر هستن و کلاس فوتبالش هم با کلاس فوتبال تیم‌های آسیایی فرق می‌کنه. ولی که این طرف قضیه تیم ملی فوتبال ایران رو یادتون باشه که یه مربی رهبری میکنه به نام کارلوس کیروش که 7 سال این تیم رو داره اداره میکنه و بالای سرشه و در حقیقت این تیم رو هیچ مربی ایرانی منده معتقدم هیچ مربی ایرانی نمیتونست همچین تیمی درست بکنه به دلیل این 12-13 تا بازیکن 14 تا بازیکن رو از خارج آورده به تیم ملی از لژیونر آورده. بنابراین تیم ملی فوتبال ایران هم یه تیم دست و پا بسته نخواهد بود امروز در برابر تیم ملی فوتبال مراکش و من خیلی امید دارم به تیم ملی ایران.
آقای ابراهیم زاده، آقای روشن زاده خیلی امیدوار هستند به تیم ملی فوتبال ایران. شما چه ارنجی رو پیش بینی میکنید برای بازی امروز تیم های ایران و مراکش؟
من فکر می‌کنم همونجور که آقای روشنزاده فرمودن تقریبا به لحاظ فوتبالی میشه گفت کمی شبیه هستن به لحاظ فرهنگ فوتبالی، هرچند که مراکشی ها در تیمای برتر اروپا دارن بازی میکنن.
17 بازیکن دارن ظاهرا در لژیونر هستن.
100%. خب ایران هم داره ولی خب احتمالاً کیفیت بازیکن ها یه مقدار پایین و بالایی داره، ولی با توجه به این چندین سالی که آقای کیروش توی ایران فوتبال تیم ملی رو دست گرفته، حدوداً میتونم بگم 5-6 سالش فقط روی کارهای دفاعی کار کرده، دقیقا همیشه روی سیستم دفاعی کار میکرده و همیشه منتظر این بوده که بتونه با یه ضد حمله مخصوصا تورنمنتی مثل جام جهانی که بتونه یه نتیجه بگیره. و من فکر کنم بهترین شرایط برای کیروش شاید همون 4-2-3-1 باشه، یک سیستمی باشه که بتونه هم این دوتا گوشه چیزاش هافبک های نفوذیش که آقای جهانبخش و مثلا طارمی باشه بتونن هم به عقب کشیده بشن، فورا اون دبل تیم بکنم و خط دفاعی 1-2 رو ببندن و در زمان حمله هم انعطاف پذیری داشته باشه این سیستم که بتونه در زمان حمله کمک کنه به سردار آزمون، حالا یا طارمی از شب یا جهانبخش از راست، بتونن با ضد حمله نتیجه بگیرن. و طبیعتاً خود رنار هم همین سیستم رو روبروی ایران امتحان میکنه. چرا؟ چون که این تیم مراکش یکی از تاکتیک پذیرترین تیم آفریقایی هست.
بله.
که به دلیل داشتن بازیکنهای خوب میتونه خیلی سریع تغییر تاکتیک بده توی زمین، میتونه فورا از این 4-2-3-1 به 4-1-4-1 یا به 4-4-2 یا 4-3-3 بازی کنه و نتیجه بگیره. بیشتر کاراش هم از کانالای مثلا گوشه های چپ و راستش حرکت میکنه، چرا؟ چون دفاع های چپ و راستی که داره خیلی رونده هستن، میان بالا و همینجور گوشه های تکنیکی خوبی داره. و من فکر میکنم، البته امیدوارم ایران ببره یا ایران نتیجه بگیره تو این بازی، ولی بازی خیلی سختیه، شطرنجیه که امروز بین کیروش و رنار باید چیز بشه ببینید کی
انجام بگیره. بله، آقای روشنزاده، آقای ابراهیم زاده معتقد بودن که امیدوار بودن ایشون هم که بازی رو فردا ایران بتونه ببره. حالا آیا از نظر شما کمبود بازی‌های دوستانه تیم ملی ایران پیش از آغاز جام جهانی تأثیری بر کیفیت بازی ایران در طول این مسابقات خواهد داشت؟ یک دقیقه فرصت داریم.
من خیلی خلاصه خدمتون بگم که به هر حال بازی تدارکاتی میتونه اثرگذار باشه در آمادگی یک تیم و مثل درست تمریناتی مونه که مربی به تیم ملی میده. ضمن اینکه این رو هم مده خدمتون عرض بکنم که هم مراکش و هم ایران هر دوشون به صعود فکر میکنن و ضمن اینکه میدونن که در گروه مشکلی قرار گرفتن در کنار اسپانیا و پرتغال که من منتظر بازی اسپانیا و پرتغال هم هستم.
بله، اتفاقا همین اشاره هم میکنیم به همین بازی اسپانیا و پرتغال. آقای ابراهیم زاده، شما نتیجه این بازی اسپانیا و پرتغال رو چطور پیش بینی میکنید با توجه به اینکه اسپانیا میدونیم همین 48 ساعت گذشته سرمربی خودش رو از دست داد و فرناندو هیرو به عنوان مربی جدید اومد؟ 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم.
البته خب این من فکر میکنم این تصمیم گیری اشتباهی بود که از طریق فدراسیون فوتبال اسپانیا گرفته شد و میتونه تاثیر استثنایی داشته باشه توی بازی روبروی بازی با پرتغالشون و
بله
طبیعتاً
بازی سختی خواهد بود.
شرایط برای اسپانیا خیلی مشکل تر از پرتغال خواهد.
ممنون از شما، از کارشناسان گرامی این برنامه، آیان حبیب روشنزاده و محمود ابراهیم زاده که ما رو در این برنامه همراهی کردن. تشکر و خداحافظی می‌کنیم از شما. از شما همراهان رادیو فردا هم سپاسگزاریم. تا ثانیه‌های دیگر همراه بشید با همکارم وحید پوراستاد و می‌شنویم خلاصه خبرها رو از او. ممنون. تا فردا شب در همین موقع باز هم همراه شما خواهیم بود با بررسی بازی تیم‌های ایران و مراکش و اسپانیا و پرتغال. بدرود.